نیت امتثال امر الهیه. از این بیشتر ما نیاز نداریم. انسان میخواد نیت واجب کنه برای وضو اونجا که وضو واجبه، نیت مستحب بکنه اونجا که وضو مستحبه، نیت وصفی بکنه، نیت غایتی بکنه، حتی نیت رفع الحدث بکنه، نیت استواحه بکنه. همه اینها رو عرض کردی، اینا همش واجب نیست. خود امتثال امر وضو کفایت میکنه. چهار تا استدلال هم کرده بودیم، هم اطلاق لفظی، هم اطلاق مقامی، هم براءت عقلی، هم براءت شرعی. این همه دلیل ما بود که ما به این قیودات مطلقا نیاز نداریم. اگر این قیودات لازم بود بر شارع، لازم بود بر ما بیان کنه، آنچه در روایات گشتیم این قیودات در روایت پیدا نکردیم، و چون نبود پس لازم نبود که شارع برامون بیان نکرد. اگه لازم بود شارع بیان می‌فرمود. این تا بحث دیروز ما. به متن نگاه کنید. نعم متن مرحوم سید، نعم قصد الغایه معتبران فی تحقق الامتثال. ما یه غایتی رو قبلا بحث کردیم، این غایت وجودش نیاز نبود. ما چون الان داره یه بحث دوم سید مطرح میکنه که این غایت برای صحت وضو نیاز نیست، برای جای دیگه نیازه. نه ام قصد الغایه معتبران فی تحقق الامتثال. اگر امری آمده که شما برای فلان کار وضو بگیرید، اینجا این غایت رو باید من در نیتم باید بیارم. به معنا خود سید توضیح میده، لو انه لو قصدها، اگر اون غایت را قصد کنه، یکون ممتثلا للامر الاتی من جهده ها. اگر غایت را قصد کنه، اون امری را که به جهت اون غایت اومد، اون امر را امتثال کرده. و لم یقصد ها، اگر اون جهت را قصد نکنه، یکون اداء للمأمور به، امر وضوعی را آورده، امر جهت غایتی رو نیاورده. لا امتثالن، دیگه امتثال اون غایت نکرد، امتثال امر وضوعی کرد. فالمقصود انگار منو سید داره ده به دخل مقدر میکنه. خب ما قبلا بحث کردیم که غایت نیاز نیست، حالا اینجا چرا نیازه؟ فالمقصود داره این نکته رو میگه، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایه. ما قبلا بحث کردیم که قصد غایه در موضوع اعتبار نداره. مقصود ما چیه؟ عدم اعتباری فصحه، عدم اعتبار قصد غایه در صحت وضوع. در صحت وضوع شرط نیست، من وضوع را برای اطاعت بگیرم، وضوع من درسته. اگه قبلا بحث کرده بودیم قصد غایه لازم نیست، قصد غایه لازم نیست در صحت وضوع. و این کانم معتبرن فی تحقق الامتثال، اما اگر بخوام برای غایتی وضوع بگیرم، قصد اون غایت باید بیاد. این همه یه حرف مرحوم سید. ما در اینجا یه حرفی، یه حرف ما اینه، اگر امری برای یک موضوعی عارض شد، این امری را که بر موضوع عارض شد، این امر سقوطش به چند راه امکان پذیره. یکی این که انسان همون امر را امتثال بکنه، وضوع بگیر، انسان وضوع بگیره، حالا فلان کار را انجام بده، آدم به قصد امتثال امر الهی انجام بده. اگه قصد امتثال امر الهی اومد، لا شک اون امر ساقط میشه، چه امر تعبدی باشه مثل وضو گرفتن، یا امر توسلی باشه چه لباس شستن. لباس نجسون امر به قصد داره. انسان بیاد این امر یا به قصد صوب یا برای وضو را به نیت امتثال امر الهی انجام بده، لا شک ولا ریب، این امتثال، امتثال هست امر را هم ساقط میکنه. این یک فرم. فرم دوم اینه که انسان مأمورون به رو بیاره، اون امر را انجام بده، اما قصد امتثالم نکنه. این باد درسته در اوامر توسلیه، بدن نجسه برو بکشی، زمین نجسه برو تطهیر کن، لباس نجسه برو تطهیر کن. اگه انسان این امر را انجام بده، یعنی زمین رو تطهیر کنه، لباس رو تطهیر کنه، حتی به قصد عدم تقرب، خاموشن اینجا اون مقصود حاصل شد، با تطهیر لباس پاک شد، جد امتثال آدم بکنه به طرز امتثال نکنه. در اینجا چون قصد امتثال شرط این موضوع نیست که اگر قصد امتثال نکردی این مقصود حاصل نمیشه، این نیست. اونو که از ما خواستن نفس مأمورون بره خواستن، لباس باید تطهیر بشود، بدن باید تطهیر بشود، از ما تطهیر خواستن، نه تطهیر به قصد امتثال. در امر توسلی ملاک نفس مأمورون به، اگه انسان نفس مأمورون به را قصد کنه بلا حتی نیت کنه عدم تقرب را، باز مقصود حاصل میشه، مأمورون به انجام میگیره، آنچه مراد بود محقق میشه. این فرم دوم. فرم سوم اینه گاهی مأمورون به از کار میفته، امر منتفی میشه به ذهاب الموضوع، چون موضوع منتفی شد، یه انسانی مرد، و انسان که مرد غسل و کفن و دفن این میت واجبه، یه درنده اومده این میت را خورد، خب دیگه نه دیگه غسلی وجود داره، نه کفنی و نه دفنی، چون موضوع منتفی شد، اصلا میته میت این وسط وجود نداره، یه خرس اومده این میت را خورده، اینجا امر ساقط شد به انتفاع موضوع، چون موضوع در کار نیست. این سه تا، سومی که امر ساقط میشه به ذهاب ملاک، اگه کسی از دار دنیا بره غسل و کفن و دفن واجبه، به ملاکی که غسل اینا عزت مؤمنه، احترام به فرد مؤمن مسلمانه، به همه واجب برن این احترام رو انجام بدن، انسان رفته کار انجام بده، دیگری این میت رو غسل داده و کفن و دفن کرده، خود ملاک منتفی شد، اون ملاکی را که احترام بود انجام شد، این ملاک بعدی وجود نداره، لذا امر ساقطه، چون اون ملاک منتفی شد، آنچه خواستن انجام گرفت. به این چهار فرم اون مأمورون به را که مکلفی امر مأمورون بشد اون امر ساقط میشه. این چهار فرم. حالا در بحث وضوع خودون بیاییم. برای وضوع امر کردن فتوای عده زیادی از علما، فتوای مرحوم سیگل و نظر ما بر این بود که وضوع استحباب نفسی داره. اگر ما این مبنا را بپذیریم که ما هم پذیرفتیم و وضوع استحباب نفسی به قائل شدیم، اگر انسان نیت کنه امتثال امر خود وضوع را، اگر این انجام بده وضوع میاد، وضوع آمد طهارت میاد، طهارت میاد، هر عملی را که مشروطون به طهاره ولی میده با این طهارت اون عمل مشروط را انجام بده. اما اگر کسی فتواش بر این باشه که وضوع استحباب نفسی نداره، استحباب غیر نفسی داره، برای نماز مثل غسل، برای نماز واجبه، غسل فی نفسه استحبابی نداره، در یه همچین مواردی غسل برای نمازه، اگر انسان وضوع را استحباب نفسی برای قائل نباشه، برای غایتی باید وضوع بگیره، اون غایت رو باید قصد بکنه، چون فی نفسه استحباب نداره، پس فی نفسه امر نداره، وقتی امر نداره انسان بخواد فی نفسه وضوع بگیره امری بالاش نبود، اگه بالاش نباشه استحبابی نیست، نبود طهارت این وسط نمیاد تا دم خود با این طهارت عمل مشروع به طهارت رو انجام بده. رو این جد اگر کسی قائل بشه وضوع استحباب نفسی نداره، لغایتن این وضوع واجب میشه، بایست انسان اون غایت رو، اون وجوب غیری رو تو وضوع باید بیاره، وضو میگیرم برای نماز، وضو میگیرم که دست رو متن قرآن بگذارم، وضو میگیرم مثلا بگم مثلا مسجد جای پاکی بخوام برم. من اینجا لقایت میشه. در همین جایی را که باز ما قائل هستیم که این غایت باید در کار بیاد، با در همین جا دو تا امر بشکاف این وسط هست. به قول ما اینا که به نفسی قائل هستیم، یه دونه امر به خود وضوع هست، امر وضوعی بهش میگن، یه دونه امر که وضوع برای نماز، امر غایتی بهش میگن. اگر حالا بعد در واقع بخوام بشکافیم، وضوع دو تا امر داره، یه امر بر نفس خود وضوع که امر وضوعی بهش میگن، یک امرم برای نماز گرفتن. پس این وضوع در واقع دو تا امر داره. ما که قائل هستیم که این وضوع استحباب نفسی داره، اگر وضوع را به نیت امر وضوعی وضوع بگیریم، ما کفایت میکنه. ولی کفایت کرده، با این وضوع اون ملاک میاد، در ملاک که آمده با اون وضوع کار دیگه هم میتونم بکنم. اگرچه بعد من به امر وضوعی وضوع گرفتم، دیگه اون جنبه غایتی دیگه به طب منتفی میشه و ما قائلیم اون نیت غایتی نیاز نیست. آدم بخواد وضوع بگیره به عنوان غایت نیاز نیست، حتی در امتثالش هم ما نیاز لازم نمیده. اگرچه بدن وضوع بگیر برای نماز، وضوع بگیر برای نماز، اینجا خود امر یک جهتی به ما میده. من اگر وضوع بگیرم برای نماز، امتثال کردم امر وضوعی برای نماز رو، این درسته. خودم این امر لازم نمیدونیم ما، همونقدی را که به امر خود وضوعی امر بیاد ما کافی میدونیم. حالا اونایی را که به غایت بند کردن، که بازی حتما غایت باید بیاد، هر غایتی شد فرقی نمی کنه. برای نماز باشه غایت آمد، برای مس قرآن باشه غایت آمد، دخول مسجد باشه غایت آمد، یه دونه جنس غایت میخواییم. هر انسانی برای مس قرآن وضوع گرفته، بعد رفته وضوع بگیره، بعد آمده حال وضوع گرفتن نیت برگردونده از مسجد قرآن به نماز، من دلو چرا؟ من دیگه میخوام یه غایت بده. حالا این غایت نه اون غا. اون نه یه غایت بعدی، ما جنس غایت نیاده، نه یه غایت خاصه به خصوصه. اونی که به غایت بند کرده جنس غایت رو ملاک میدونه، هر غایتی باشه کفایت میکنه. اگه غایت رو قصد کرد، امر وضوعی به اون غایت آمده، مشکلی هم نداره. ملکه بعدی این کار اینه که مبنای ما اینه، اگه شما در وضوع امر وضوعی قصد بکنید، همین کفایت میکنه. غایتی اگرچه امر برای غایتی آمده، من بایستی اون غایت رو قصد کنم. نظر ما اینه اگه غایت قصد نکنم، با چون خود وضوع فی نفس امر داره، کفایت میکنه برام. برای دیگه حرف خاصی این وسیعی بخوایم بحثش بکنیم نداره. نه، یه فرد بعدی میاد جلو، این فرد بعدی رو ما قبول داریم. این فرد بعدی اینه، نعم، مال مرحوم سیده، نعم، قد یکون الادا موقوفاً علی الامتثال. یه بار انجام یک عملی به امتثال امر بنده. یعنی چی؟ خود مرحوم سید در خود مت یه مثال خوب میزنه، فین اذن لا یحصل اداء ایزن. اگر یه امری به یک امتثال خاصی منوته، اون امتثال خاص باید بیاد تا کار انجام بگیره. مثل کجا؟ کما الا نظره ان یتوزع لغایتن معینه، به خدا یا من نذر کردم یک وضوع بگیرم برای این که مثلا قرآن بخوانم. اینجا این وضوع من اول الامر مقید شده به قرآن خوندن، اینجا نذرش به اینه. حالا این بخواد وضوع بگیره ولی قاعد کلی مسلم درست نیست، چون قاعد کرده وضوع بگیرم که قرآن باش بخواد. نذر متعلق داره، باید در نذره حتما متعلق باید بیان تا ادای نذر بشه. برای هر نیت انسان وضوع بگیره، اما اینی که نیت کرده را نیاره اون وضوع به کار نمیاد. کما لو نذره ان یتوضع لغایت معینه، نذر کرده وضوع بگیره برای یک کار خاصی، فتوضع وضوع گرفته بلم یقصدها، اون قاعد معینه را قصد نکرده. اینجا فلا یکون ممتثلا للامر النذری، اینجا دیگه اون امر نذری نیامد، چون نذر متعلق داشته با متعلق تو نیت نکردی. ولا یکون ادا للمأمور بالامر النذری ایزن، حتی اون مأمور به امر نذری هم نیامد. و این کان وضوعه صحیحا، خود وضوع درسته، اما با این وضوع نذر شما ادا نمیشه، او یه نیت کردی انجام نمیگیره. لأن اداهو فرع و قصده، ادای امر نذری به قصد نذری بنده، تو نذری رو قصد نکردی، فد ادای امر نذری انجام نشد چون متعلق نیامده. نعم هو ادا للمأمور به بالامر الموجی، بله شما وضوع گرفتی، امر وضوع انجام شد، حالا وضوع هم داری، طهارت هم داری، اما نذر شما انجام نگرفت، چون برای نذر نیت خاصی کرده بودی و اون نیت نیامد. وضوع بله، چون ما گفتیم ما که وضوع امر فی نفسه داره، وضوع گرفتی طهارت میاد، نماز میشه بخونی، اما امر نذر شما انجام نشد. برای امر نذری همون غایت معینه رو باید قصد کنی، و تا این غایت نیاد اون نذر شما ادا نشد. مسئله کاملا واضحه، برای اینکه نذر متعلق داشته بازی هزار حتان باید متعلق رو قصد بکنه، و تا قصد متعلق نکرده نذر نمیاد. یه وضوع گرفتم علل قول به استحباب نفسی، وضوع من درسته، با این وضوع برای من طهارت میاد، با اون طهارت کار دیگه میتونم بکنم، اما نذره زنده من باقی مونده و ادا نشده هنوز. دیگه دارم تایمر دارم دیگه کافی مونده، تو این دیگه خیلی معطل نگرچه بعدی بزرگان اینجا خیلی بحث کردن، کتاب ایدالای صافیه به دست من رسیده، اینجا خیلی مفصل آیه خوی خیلی مفصل بحث کرده، که گاهی حتی ما حرفای خویی رو مفصل میدونیم، به حرف آیه صافی در بعضی فروعات ادای خویی مفصل تر بحث میکنه. باز مطمئن خیلی خیلی نیاز ندید دیگه خیلی معطل میشیم، ذات همینجا رو بسنده میکنه دیگه، این بحث رو جمعش میکنیم. تو متن بعدی میریم، از سالس عشر الخلوص، جلو که جا هست بی جلوه. آیا حتی داده جلو نمیان علت داره، چون چون فرده کار میکنه کار هستی یا منفجر بشه همه بارو آبود بکنه. خب از سالس عشر الخلوص، شرط سیزدهم شرط خلوص، فلازم الیه ریا، اگر به این وضوع نیت ریا منظم بشه بطله، این امر وضوعی رو باطل میکنه. سواء کانت القربه مستقله و ریا او تبعا، آدم به استقلال نیت قربت بکنه به تبعش هم ریا رو قصد کنه، چه وضوع مستقل باشه ریا تبع باشه، آن بالعکس ریا مستقل باشه قصد قربت تبع باشه، آن کانه کلاهما مستقله، هر دو مستقله، یه نیت روی هر دوشون با هم دیگه بیاد. در هر سه فرم این وضو باطله. یه مردی خود اینجا حرفم دارم چلا دو بحث بعدی اشکال این کلام میشه و عرض میکنم. ما قبلی در بحث ریا، در بحث این فرم سید وارد بشیم، ما اول یه نگاه بندازیم به طور خیلی اجمال و کوتاه نگاه کنیم به آیاتی که به اخلاص مربوطه، به روایت با به اخلاص یه نگاه بندازیم مفاد این آیات چیه، مفاد این روایات چیه، یا تا کجا دارن برای ما این اخلاص رو شرط میدونن. ما یه 4-5 تا آیه آوردیم با یه چند روایات. اول یه نگاه به باب اخلاص بندازیم اول، بعد تو بس بریم آیا مفاد اینا اینه اگر ریا تبعی شد باز باطل میکنه یا ریای استقلالی باطل میکنه. اول نگاه به آیات بندازیم. آیه اول فرمودن که فویل للمصلین، وای بر نمازگزارانی را که الذین هم عن صلاتهم ساهون، در نماز سهلنگاری میکنن که سهو در نماز دارن. الذین هم یراؤون، اونه که در نماز ریا را دخیل کردن، در نماز ریا را آوردن. این یه دونه آیه. آیه دوم، یا ایالذین آمنو لا تبطل صدقاتکم بالمن والاذا، افراد با ایمان صدقه ها را با منت و اذیت باطل نکنید. اگه به کسی یک کمکی کردید دیگه منت بلاش نگیرید، او را اذیت نکنید، با احترام بدید. با احترام من بسر اگر قرض بود بگیرید، حتی داره که هنگام دادن صدقه دستتون پایین بگیرید، دست گیرنده بالا دستتون باشه، چون آخذ خدای عالمه، دست خدا بالای دست شما، شما دست بالا نگیرید، اینقدر احترام بکنید. کلذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر، مثل افراد نباشید که انفاق مال میکنن اما ریا در کارشون هست و اینایی را که ایمان به خدا و به قیامت هم ندارن. این دقیقا حالا این مت همجه دقت کنید به مت ببینید، کلذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن، پس مرائی ایمان نداره، ای مرائی ایماندار این کار نمیکرد. پس ریا نشانه عدم ایمان فرد مرائی به خدا و قیامته. دفعی نباشید که انفاق میکنن ریاان، به خدا کار ندارن، به قیامتم کار ندارن. از این برمیاد اعمال ریایی کاشف عدم ایمان در باطن این فرده. این دوتا آیه. آیه سوم، ولا تکون کالذین خرجوا من دیارهم بطرا، دفعی نباشید بله خوشگذرانی از منطقهشون بیرون میرن و رئاء الناس و بحث ریا تو کاراشونه و یصدون از سبیل الله و الله ها به ما تعملونه محیط، و اینا سند از سبیل الله دارن و مردم از یاد خدا از راه خدا به دور میکنن و خداوند به همه کار احاطه داره، از نیتاشون عمل کرده همه مطلع. در خصوص ریا در عمل عبادت، این خوندی اینو کلی بودش، انفاق بودش، خروج از منطقه بودش. در خود امر عبادی هم دوتا آیه هست که فرمودن که و ما امرو الا لعبدالله مخلصین له الدین، خدا ما رو امر فرمودن که خدا رو عبادت کنیم در حال اخلاص، در عمل عبادی رنگ اخلاص رو بیاریم. و یه آیه دیگه هم داره که قول اینی امرتو ان اعبدان لا مخلصا لحدی، من پیغمبر مأمور شدم عبادت رو خالصا برای خدا اقامه کنم. این 5 تا آیه. حالا نگاه بزباد، آیه اول نگاه کنید. آیه اول این بود فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون. در این آیه شریفه آمده بودن برای افرادی را که عمل نماز را ریاان دارن میخونن، ویل را ویل للمسلین، ویل برای مسلین آورده. حالا این مسلین کیا هست؟ ویل برای اوناست، اونایی را که در نماز سهلنگاری دارن، وی در نماز سهو دارن، در نماز ریا میارن. حالا ما با از کلمه ویلون اثبات کنیم که عمل نماز ریایی باطله. این خیلی کار میبره. چون ویلون امرده، پس اگر یه نمازی ان ریائن انجام گرفته به خاطر عنوان ویل، عمل ریایی باطله. اثبات بطلان عمل به عنوان ویل انصافا خیلی زور میبره و ما نمیتونیم با یک ویل للمصلین اثبات کنیم، چون عمل ریائن بود پس این عمل باطله. مشکل خیلی خیلی زور میبره و علت کار میشه برای انسان عمل ریایی انجام میده. عمل ریایی باعث میشه انسان این نماز بشه مثلا به فرض این نماز ریایی ما رو به انحرافات ما رو بکشونه، اون انحرافات باعث بشه به جهنم بیافتیم که ویل برای ما باشه، نه اینکه عمل ریایی باطله و این چون باطل بود ویل بر او میاد. عمل غیر الهی ما رو به انحرافات میکشونه، ما رو اون انحرافات مسلم ویل میشه. بگن چون در آیه ویلون داره پس عمل انیرا ان باطله، انصافا خیلی زور میخواد. ما نمیتونیم با یک کلمه ویل اثبات کنیم الذین یراؤون، پس این ریا بطلان نماز کرده. این یک. با آیه دوم بریم در بحث انفاق، که لا تبلی تداد بالمن والعزا. در این مقدار خب مسلم آیه صریح داره باطل نکنید انفاق رو به منت و به عذیت، مثل کسی را که انفاق مال میگه ریاءن. خب وقتی که انفاق در او ریا بیاده یا انفاق رو باطل میکنه، در امر عبادی به طریق اولا باطل میکنه، چون معمولا تقرب انسانها به امر عبادیه. وقتی در امر غیر عبادی مثل انفاق ریا باطل بکنه، دی در امر عبادی مسلم بطلانش شدیدتره. مضافت به یه قید من آورده، این ریاکار به خدا ایمان نداره، ریاکار به خود به قیامت معتقد نیست و این باعث میشه خرابی عمل را بیشتر نشه. با اینجا میتونی از این آیه استدلال بکنیم وقتی در انفاقات ریا باطل میکنه، در عبادات بطلانش واضح تره. این دوتا آیه سوم دقت کنید. ولا تکون کالذین خرج من دیار بترن و رعاء الناس، اونایی که از منطقهشون به خاطر ریا بیرون میرن، به خوشگذرانی بیرون میرن و صد عن سبیل الله دارن. بخوام به این آیه اثبات کنیم که عملی را انی را ریا ان باشه باطله. انصافا خیلی زور میخواد. خرجو من دیار بترن رعاء الناس، برای خوشگذرانی، برای خودنمایی از منزل میرن بیرون به صحرا ایوراور خوشگذرانی میرن، از کار ریایی خودنمایی خودنشون دادنه. یا این آیت الله اگه که نماز تو انی ریائن میشه باطل. خیلی کس دوغلوت کس چرگولم بخوام بس کنیم بودم خیلی نمیچست. ببین برای مقدمه، چون اگر دالوار حرمت باشه برای حرمت بطلان میاد. حالا سوال نجر به چی حرمت باشه؟ این کار داره میری بیرون برای خوشگرانی، عمل بعدی اینجوری خارج نشید، تو کاراتو اینجوری نکنید، این دنبال کیف و شادی نباشید، تو کار خودنمایی نکنید. بله این آیدون رو انسان تو نماز رو که نمازم میشه باطل. از اینجا بخوام بریم برای نماز میشه باطل، خیلی زور میخواد. دعا قبول کرده را. بله و دیگه ریا در انفاق رو باطل میکنه، تو عبادت مثلا اثرش شدیدتر و بالاتره. اونو پذیرفتیم جانم. در بعضی جا بله، اگر توی عمل عبادی که چون ریا آوردید اون ریا کار حرام اونجا بله. بعد میخوام یه قاعده کلی درست کنیم ما. از این آیات قاعده کلیش بر نمیاد. یه این آیه یدالا اگه من یه روزه گرفتم قصد ریا، این داره از منطقه بیرون رفتی ریا نکن، یه پس روزه ریا منم باطله. دور خانه کعبه من دور زنم برای طواف ریا ان طوافتم باطله. از این آیه شریفه. یه بنده خدای یه مادری بود که نایی دلوی ایستاده بود، نگاه به دلوی گفت افتخار میکنم، افتخار میکنم، باری کله به سرم، باری کله به افتخار میکنم به تو که آمد و نا کرد و گفتی دریا کسی نیست به کی افتخار میکنی؟ گفت خال میفشید به کی افتخار میکنید؟ گفت به سرم. گفت به سرت کو؟ گفت برای نفس گیر رفتی زیر آ الان یک ساعت برا نیومده، افتخار میکنم به چه نفسی بچه من داره. چه اون افتخار بین نفسگیری نمیاد، این آیات هم بر اثبات مدعی ما نمیاد. پس از این آیه ما یه دون آیه رو پذیرفتیم که یدالا بالاولویه هم یدالا نگه به روایت بندازیم. روایت کنده روایت حالا یکی دوتاشی میرسیم ما. روایت اول مال مسعد ابن زیاد از ان جعفر ابن محمد ان ابی ان ابای علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال فیما ان نجاح قدم یا رسول الله فرد قیامت نجات به چه اسبابی چیکار میکنیم اهل نجات بشیم؟ قال انما النجاح فی ان لا تخادع الله و یخدعکم. نجات در اینه دیگه به خدا دیگه مکر خدعه نکنید. اگه به خدا مکر خدعه کردی خدا بر شما مکر خدعه میکنه. فنهون من یخادع الله یخدعو. اگه انسانی بخواد به خدا مکر کنه خودم برای اون مکر میکنه. و یخلع من هل ایمان و از او ایمان رو میکنه و نفسه او یخدعو لو یشعر. حتی نفس خودشم اگر بفهمه نفسشم سر او کلا میذاره. غیل الله فکیفه یخادع الله. آیا چطوری میدیم با خدا مکر کنه؟ من چی میگم با خدا خود اکنم چطور امکان داره؟ قال یعمل به ما امره الله. خدا به کاری امر کرده اون امر رو انجام میده. ثم یرید بهی غیره. در انجام امر غیر خدا رو قصد میکنه. این خوده به خدای عالمه. فتقوا الله فی الریا. از ریا بترسید، ریا رو نرید. فانه الشرک بالله. ریا شرک به الله. ببین همه میرسونه که عمل ریایی دخل عمل رو میاره، عمل رو نابود میکنه. عمل رو فانه الشرک بالله. ریا شرک به خداست. ان المرائی یود ایام القیامه به اربعة اسما. مرائی قیامت با چهار تا عنوان صدا میزنن، یا میگن که یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر. حبت عملک و بطل اجراک. عملت نابود شد، اجر ضایع شد. فلا خلاص لکل یوم. امروز را نجاتی نداری تو. فلتمس اجرک من منکم تا تعمل له. برای کی کار کردی؟ برای از همون کار کردی موضوع برای بگی. نزد ما هیچ نداری. انصاف قضیه بر بطلان عمل این روایت سر تا پاش دلالت داره. قدر کردن ماده قدر کردنه، همه خود هستش. از صدر و ذیل روایت عمل باطله، عمل نابوده، مرائی مشکله، عملی نداره، مزدی نداره، مز از من نجو، تو مشرکی دیگه، ما چی میخوام برای خرمی عملی؟ به دوم نگاه کنید. محمد ابن علی الحلبی ان زراره و حمران ابن و حمران ان ابی جعفر سلام الله علیه قال لو ان عبدا عمل عملا یطلب بهی وجه الله و دار الاخره و ادخل بهی رضا اهل من الناس کان مشرکا. اگر انسانی عملی را انجام بده، در این عمل وجه الله را قصد کنه، قیامت را قصد کنه، اما در این عمل رضایت مردم را هم داخل کنه، این فرد مشرک بالله. رو بعدی رو دقت کنید. رواه جراح ابن مدینی عن عبد الله سلام الله علیه فی قال الله عز و جل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباد ربی احدا. آیه آخر سوره کهف قال الرجل یعمل شیئا من الثواب. انسان عملی را برای ثواب انجام میده، لایت دابد بهی و چلاه، اما در این عمل ثوابی خدا را قصد میکنه. این نمایت را با تسکیه تنداز میخواد در بین مردم خوب جلوه کنه، یشتهی ان یسمع به الناس و دلش میخواد مرد این کار را شد ببینه، این کار را شد بشناسن، بکش مردم برد چی کار کرده. فهادر لدی اشرق به عبادت رب، این همونی که لا تشرک اینه میگیره که این شکل به خدا آورده. ثم قال ما من عبد اسر غیرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر له خيرا. اگر انسانی یه عمل خیر مخفی انجام بده روزگار نمیگذره تا خداوند از او خیری رو ظاهر کنه، مردم او رو به خیر بشناسن. ما من عبد يسر شرا فذهبت الايام حتى يظهر الله له شر. انسان یه شری هم مخفی انجام بده کسی نفهمه، به هر حال زمانی میاد که از اون شری ظاهر بشه، اون مردم به شر بشناسند. انسان اگر در آیات ما دلالت و حرف بود، روایات خیلی واضحه. ان شاء الله فردا دنبال بحث. سلام علیکم.